با اعلام ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید دجله‌ای برای مذاکره با جمهوری اسلامی ایران ندارد. نخست وزیر عراق میگوید اسرائیل به احتمال زیاد دوباره به ایران حمله میکند. و درگیری ها در شهر دروزی نشین سویدای سوریه از سر گرفته شد. خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا میگوید جمهوری اسلامی ایران مایل به بازگشت مذاکرات هسته‌ای است، اما او برای این کار عجله‌ای ندارد.
They would like to talk. I'm in no rush to talk because we obliterated their site. They'd have to start all over. In fact, it's obliterated to the point that it's not usable anymore. They'd have to pick a different mountain.
آقای ترامپ بامداد چهارشنبه به خبرنگاران گفت آنها مایل به گفتگو هستند. من عجله‌ای برای گفتگو ندارم چون سایت‌های آنها را نابود کردیم. دونالد ترامپ بار دیگر حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران به ویژه سایت فوردو را موفقیت‌آمیز خواند و گفت باید همه چیز را از اول شروع کنند و در حدی نابود شده که باید کوه دیگری را انتخاب کنند. مقام‌های ایران در روزهای اخیر گفتند که از سرگیری مذاکرات مشروط به تضمین آمریکا به عدم حمله دوباره به ایران است. وبسایت اکسیوس به نقل از 3 منبع گزارش داد که وزرای خارجه آمریکا و 3 کشور اروپایی طرف برجام موافقت کردند که اگر توافق هسته‌ای با ایران تا پایان ماه اوت یعنی 9 شهریور به دست نیاید مکانیزم ماشه را فعال کنند. به نوشته اکسیوس این ضرب العجل در تماس تلفنی روز دوشنبه وزرای خارجه آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا تعیین شد. ساعتی پیش از انتشار این گزارش وزیر خارجه فرانسه از پایان ماه اوت به عنوان آخرین فرصت برای دستیابی به توافق با ایران صحبت کرد، اما اشاره‌ای به این مکالمه تلفنی نکرد.
Sans engagement ferme, tangible, vérifiable de la part de l'Iran, nous le ferons au plus tard à la fin du mois d'août.
ژان نوئل بارو به خبرنگاران گفت در صورت عدم پایبندی کامل و قابل راستی آزمایی ایران به تعهدات هسته‌ای خود، ما نهایتاً تا پایان ماه اوت تحریم‌ها را باز می‌گردانیم. بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد، طرف‌های برجام حداکثر تا 26 مهر ماه امسال امکان اجرای کردن بند موسوم به مکانیزم ماشه و بازگرداندن تمامی تحریم‌ها را دارند. محمد شیا السودانی نخست وزیر عراق میگوید احتمال قوی میرود که بنیامین نتانیاهو بار دیگر به ایران حمله کند تا مانع از برقراری ثبات در منطقه شود و همزمان قدرت خود را تحکیم بخشد. آقای السودانی در مصاحبه با روزنامه عرب زبان الشرق الاوسط گفت همه میدانند که نتانیاهو توافقهای آتش‌بس در غزه و لبنان را نقض کرده است. احتمال بسیار قوی وجود دارد که بار دیگر به ایران حمله کند. او اضافه کرد به نظر میرسد استراتژی سیاسی نخست وزیر اسرائیل ادامه درگیری های منطقه‌ای برای حفظ جایگاه سیاسیش است. اسرائیل 23 خرداد ماه حمله‌ای همه جانبه به تأسیسات هسته‌ای نظامی و همچنین فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته‌ای ایران انجام داد و ایران یک روز بعد با پرتاب موشک و پهپاد به آن واکنش نشان داد. ایالات متحده آمریکا هم روز اول تیر ماه به این کارزار پیوست و 3 تأسیسات مهم فوردو، نتنز و فراوری اورانیوم اصفهان را بمباران کرد. جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل سنجان با میانجیگری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به آتش بس منجر شد، هرچند این آتش بس شکننده توصیف شده است. برای 3 روز متوالی میادین نفت در اقلیم کردستان هدف حمله های پهپادی قرار گرفتند. صبح چهارشنبه میدان های نفتی در مرز زاخو و استان دهوک هدف حمله های پهپادی انفجاری قرار گرفتند. بهره برداری و مدیریت میادین نفتی زاخو، پیشخابور و تاوکه که هدف حمله های پهپادی قرار گرفتند بر عهده شرکت نفت و گاز DNO نروژ است. مقام های شرکت DNO گفتند این حمله ها تاکنون تلفات جانی نداشت ولی به تأسیسات نفتی در این میادین آسیب زده است. روز سه‌شنبه هم میدان نفتی سرسنگ در اقلیم کردستان هدف حمله های پهپادی قرار گرفت که منجر به توقف عملیات در تأسیسات نفتی این منطقه شد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت عملیات پی در پی در 3 روز گذشته را بر عهده نگرفته است. روز چهارشنبه و چند ساعت پس از اعلام آتش‌بس شهر دروزی‌نشین سویدا در درگیری‌های مسلحانه در این شهر بار دیگر از سر گرفته شد. نیروهای ارتش سوریه روز دوشنبه برای تامین امنیت و پایان دادن به درگیری‌های میان شبه نظامیان دروزی و افراد مسلح قبایل منطقه وارد شهر سویدا شدند. همزمان با این اقدام، اسرائیل هم در حمایت از دروزی‌های این منطقه نیروهای ارتش سوریه را هدف حمله‌های هوایی قرار داد. سه‌شنبه شب وزارت دفاع سوریه اعلام آتش‌بس کرد، اما بامداد چهارشنبه گروه‌های غیرقانونی را مسئول از سرگیری زد و خوردها اعلام کرد و از ساکنان شهر خواست از خانه‌های خود خارج نشوند. در درگیری‌های چند روز اخیر بیش از 100 تن از طرف‌های درگیر کشته شدند. خبرها را از رادیو فردا می شنوید. بنیاد بشر دوستانه غزه که زیر نظر آمریکا و اسرائیل فعالیت می کند روز چهارشنبه تایید کرد که دست کم 19 فلسطینی در خان یونس بر اثر ازدحام برای دریافت غذا و یک نفر هم بر اثر ضربات چاقو کشته شدند. به ادعای مسئولین این بنیاد شواهدی وجود دارد که حاکی از رخنه افراد مسلح حماس به میان فلسطینی هایی است که برای دریافت غذا به مراکز این نهاد در نوار غزه هجوم می آورند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد هم در جدیدترین گزارش خود گفته است در 6 هفته گذشته دست کم 875 فلسطینی که به مراکز بنیاد بشر دوستانه غزه و دیگر نهادها برای دریافت غذا مراجعه کرده بودند کشته شدند. بنیاد بشر دوستانه غزه که مورد حمایت آمریکا و اسرائیل است، از نیروهای امنیتی خصوصی و شرکت‌های آمریکایی برای نقل و انتقال مواد غذایی و محافظت از مراکز توزیع استفاده می‌کند. این بنیاد که هدف انتقادهای شدید از طرف سازمان ملل و دیگر نهادهای امدادرسان قرار گرفته میگوید گروه افراطی حماس از توزیع مواد غذایی از طرف نهادهای دیگر جلوگیری میکند و کمک‌های توزیع شده را به غارت میبرد. گروه افراطی حماس که در فهرست سازمانهای تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد این اتهامها را رد کرده است. و اما در خبری دیگر، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان روزا اوتونبایووا هشدار داد که سرعت و حجم بازگشت افغانستانی ها از ایران سازوکار حمایتی شکننده از آنها را بیش از پیش تحت فشار قرار می دهد. در این باره جزئیات بیشتری داریم از گلناز اسفندیاری.
روزا اوتونبایوا نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان روز سه‌شنبه پس از بازدید از مرز اسلام قلعه در استان هرات خواستار حمایت فوری بین المللی از افغانستان شد. خانم اوتونبایوا گفت دامنه عظیم بازگشت‌ها به صورت خیلی ناگهانی و یا اجبار شدید باید زنگ هشدار را در سراسر جهان به صدا درآورد. نماینده ویژه سازمان ملل گفت اگر مداخله سریع صورت نگیرد از دست رفتن کمک‌ها، فشارهای بازار کار و مهاجرت‌های دوره‌ای منجر به پیامدهای ویرانگری مانند بی‌ثباتی بیشتر افراد بازگشته و میزبان، آوارگی مجدد، جابجایی گسترده دست جمعی و خطرات برای ثبات منطقه‌ای خواهد شد. گزارش ها حاکی است روزانه هزاران نفر که خسته و آسیب دیده از مرز عبور می کنند به کمک های انسان دوستانه وابسته هستند. در 7 ماه نخست سال جاری میلادی بیش از 1,400,000 نفر برگشتند یا مجبور به بازگشت به افغانستان شدند که بیش از 1,000,000 نفر آنها از ایران بودند. وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران هشدار داده بود که همه افغانهای فاقد مدارک باید تا 15 تیر ماه کشور را ترک کنند و به افغانستان بازگردند. ایران و پاکستان در سال 2023 کارزارهای جداگانه‌ای را برای اخراج اتباع خارجی که به گفته آنها به صورت غیر قانونی در این کشورها زندگی می کنند به راه انداختند. نماینده فدراسیون بین المللی صلیب سرخ گفت کودکان افغانستانی که از ایران باز می گردند به دلیل شرایط بد در مرز و هوای گرم دچار بیماری های مانند خارش، تب و سایر بیماری ها شدند. همکاران او هر روز صدها کودک را که از والدینشان جدا شده بودند دوباره به هم می رسانند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده است که افراد در هرج و مرجی که در خروج سریع از کشور رخ می دهد وسایل و مدارک خود را از دست می دهند. اکثر آنها تنها توانستند چند چمدان بردارند و برخی اکنون از چمدانهای خود به عنوان مبلمان موقت استفاده می کنند.
گلناز اسفندیاری گزارش می داد. وعده ما با شما ساعت 14 با یک برنامه خبری و تحلیلی.